پیشکش میکنم.
رئیس جمهور روسیه متعهد می شود که دموکراسی کشورش را ضعیف نخواهد ساخت. رئیس هیئت مذاکره کنندگان ایران در مسئله هسته‌ای می گوید که مباحثات وی با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه حرکت جدیدی را در مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب به میان آورده است و سه سرباز برطانوی در قضایای مربوط به بدرفتاری با زندانیان ملکی در عراق محکوم شده اند. تفصیل اخبار. طی اجتماعی که دیروز در براتیسلاوا پایتخت اسلوواکیا میان رئیسان جمهور آمریکا و روسیه صورت گرفت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه متعهد شده است که دموکراسی روسیه را ضعیف نخواهد ساخت. مباحثاتی که میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه عقب دروازه‌های بسته صورت گرفت و یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک کشیده شد که طی آن هر دو رهبر آرام اما مصمم بر مواقف خود به نظر رسیدند. رئیس جمهور آمریکا گفت که دموکراسی‌ها نقاط مشترکی با هم دارند که عبارتند از حاکمیت قانون، حمایت اقلیت‌ها، آزادی مطبوعات و وجود یک مخالفت پایدار.
Russia has made tremendous progress over the last 15 years. It's an amazing transformation of a nation.
روسیه طی 15 سال گذشته پیشرفت‌های عظیمی داشته است. این یک تغییر عجیب در یک کشور می‌باشد و من رئیس جمهور پوتین را به خاطر روش و تعاملی که با تغییر دارد مورد ستایش قرار می‌دهم و این یک کار دشوار می‌باشد. من نگرانی‌های خود را در مورد پابندی روسیه در برآورده ساختن اصول جهانی شریک می‌سازم که ابراز چنین نگرانی از سوی من سازنده بوده و از راه دوستی صورت می‌گیرد. این اجتماع میان رهبران آمریکا و روسیه در اسلوواکیا همزمان با نگرانی‌های فزاینده جهان غرب در مورد وضعیت دموکراسی در روسیه صورت می‌گیرد که منتقدین می‌گویند رئیس جمهور روسیه گویا از راه دموکراسی عقب گشته و روش‌های شدید وی در برابر مخالفین دموکراسی واقعی را فرو نشانده است. رئیس جمهور روسیه گفت که نگرانی‌های غرب به اساس بوده و روسیه بر اصول دموکراسی پابند می‌باشد. در مورد موضوعات دیگر، رهبران آمریکا و روسیه متعهد شدند که همکاری درباره جلوگیری از تروریسم هسته‌ای را تقویت خواهند بخشید و اظهار توافق نمودند که ایران و کره شمالی باید اسلحه هسته‌ای را در اختیار نداشته باشند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا پس از اجتماع با رئیس جمهور روسیه که در پایان سفرش به اروپا صورت گرفت، شب گذشته به آمریکا عودت کرد. حسن روحانی رئیس هیئت مذاکره کنندگان ایران در مسئله هسته‌ای میگوید که مباحثات وی با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه حرکت جدیدی را در مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب به میان آورده است. اما وی پس از ملاقات دیروز با رئیس جمهور فرانسه تفصیلات را در این باره ارائه نکرده است. فرانسه، آلمان و برتانیه سعی دارند ایران را قانع سازند که از برنامه غنی‌سازی یورانیم دست بردار شود و این برنامه است که واشنگتن بیم دارد ممکن در تهیه اسلحه هسته‌ای از آن استفاده شود. اما ایران اصرار می‌ورزد که فعالیت‌های هسته‌ای این کشور مسالمت آمیز می‌باشد. سخنگوی ژاک شیراک می‌گوید که رئیس جمهور فرانسه به روحانی گفته است که هنوز هم احساس نیازمندی می‌شود که ایران باید ضمانت‌های عینی را ارائه دارد تا ثابت سازد که برنامه هسته‌ای این کشور برای اهداف نظامی نمی‌باشد. رئیس جمهور فرانسه به حسن روحانی رئیس هیئت مذاکره کنندگان ایران گفته است که در صورت دادن چنین ضمانت‌ها ایران همکاری جهانی و برنامه تکنیک هسته‌ای ملکی را حاصل خواهد کرد. سه سرباز برطانوی در قضایای مربوط به بدرفتاری با زندانیان ملکی در عراق محکوم شده اند. دو تن از این سربازان هر یک به 2 سال حبس و سومی به 6 ماه حبس محکوم شده اند. یک محکمه نظامی برطانیه اوایل هفته جاری این سه سرباز را در مورد بدرفتاری با گروه از دزدان در بصره مقصر شناخته است. از سوی دیگر 20 نفر از عراقیان و 2 سرباز آمریکایی در نتیجه حملات دیروز در عراق کشته شده اند. پایان تفصیل اخبار.
از سلطان محمد سربر برای تقدیم اخبار جهان تشکر میکنم. صبح شما بخیر. سلام های گرم من حفیظ آصفی گرداننده برنامه را بپذیرید. امید صبح را با شادکامی آغاز نموده باشید. آنچه در مجله خبری این ساعت برایتان گرد آوردم. یادداشت هفته، مرور بر جراید و هفت‌نامه‌های چاپ کابل، نگرانی مقامات دولتی از جاری شدن سیلاب‌ها در نقاط مختلف کشور، مصاحبه با مشاور امور بین المللی رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با سفر کرزی به هند و آخرین تحولات در رابطه با سقوط طیاره مسافربری کامیر. دوستان عزیز، امروز جمعه است و شما دعوت میکنم به یادداشت این هفته دکتر عبداللطیف جلالی توجه کنید.
شنوندگان گرامی رادیوی آزادی، سلام بر شما. یادداشت این هفته را در استمرار یادآوری از واقعه ماه محرم که شرح آن به تاریخ دهم این ماه سوگواری نشر شد، راجع به قیام شهریان کابل در روز خونین سوم اوت نوشتم که از آن روز شوم و دهشتناک و مبارزه حق علیه باطل اینک در حدود 25 سال می گذرد. در 1500 سال پیش در ماه محرم سالهای 60 هجری قمری در واقعه علمناک کربلا و در کشمکش خلافت نواسه پیامبر بزرگوار اسلام یک جا با سایر پیروان خود به شهادت رسیدند. و امروز که حادثه قیام سی یهود شهریان کابل در مقابل تجاوز قوای نظامی شوروی سابق به ماه محرم تصادف می کند، خاطره آن جوان مردان و شیرزنان افغان را گرامی می داریم که در یک جنگ نابرابر محض رضای خدا و تأمین آزادی وطن از چنگال خونین اشغالگران خارجی و دشمنان داخلی از گذرگاه مرگ گذشته و به جاودانگی پیوستند. شور و هیجان این رستاخیز ملی که دو ماه بعد از اشغال افغانستان توسط قوای نظامی شوروی سابق در 3 اوت سال 1358 آغاز گردید، بعدها از اعماق دره‌ها، قرا و قصبات که مرکز کوها، پهنای صحراها و محدوده شهرها بلند شد و آوازه پرشکوه آن کران تا کران افاق را در نوردید. اطمینانی که دشمنان داخلی در مورد موافقت این تجاوز نامردانه به رژیم اشغالگر داده بودند کلا نقش بر آب شد و مردم جهان فهمیدند که استعمارگران سرخ سند اشغال افغانستان را از آن دست نشاندگان خود در کابل به دست آوردند که مالک آن کشور نیستند و صلاحیت بیع و شرای مال غیر و مایملک مقدس افغانها را ندارند. قیام آزادی خانه سیوم هوت سال 1328 به جهت برای اشغالگران و اموالشان در رژیم کابل غیر مترقبه بود که با تاریخ مردم افغانستان آشنایی نداشتند و یا هم توسط دشمنان داخلی در رژیم های هر دو کشور کار و کور شده بودند. یگانه وسیله ای که به کار بردن رگبار گلوله ها و بغرش آوردن تانک ها و استعمال سلاحی بود که در جهان انسانیت علیه هدف های جاندار جواز ندارد. آنها در سحرگاه روز سوم اوت بر هزاران تن از قیام کنندگان سر به کف در زمین و از هوا آتش کشودند و به هر که برمی خوردند دیوانوار او را به گلوله می بستند. مردم از هر طبقه، زن و مرد و پیر و جوان و نوجوان به جاده های شهر برآمدند و چون امواج خروشان رودخانه ها بر دنیای ظلم و ناروا نهیب زدند که در مقابل با آتش بی‌رحمانه اشغالگرانی که هیچ توجیهی برای این گونه اعمال غیر انسانی و غیر بشری خود نداشتند روبرو گردیده، سینه های پاک و سرهای پرشورشان آماج گلوله دشمن گردید و قلبهای مملو از عشق و آزادی میهنشان از حرکت ایستاد. این دسته مختصر شهدا خود پیش قراولان آن 1.5 میلیون شهید راه آزادی وطن هستند که بعدها طی 10 سال جنگ علیه تجاوزگران جانهای عزیز خود را نذر استقلال کشور خود نمودند و دروازه های بهشت آزادی را برای هموطنان خود باز کردند. گرچه به تعقیب این حماسه های جاویدان مردم افغانستان باز هم قربانی تنظیم سالاران مالندوز و گروه های قرون وسطایی گردید، اما امروز که به کمک جهان متمدن دارای حکومت منتخب و مشروع گردیدند، دعای هموطن پرستان برای از بین رفتن تمام انواع فجایع و فساد همیشه بدرقه راه شهدای سوم حوت 1328 هجری به حساب خورشیدی خواهد بود که روحشان قرین مرحمت خدا باشد. یا خود
دوستان عزیز، یادداشت هفته دکتر عبداللطیف جلالی را شنیدید. حال ببینیم در هفته‌ای که گذشت جرایت و هفته‌نامه‌های چاپ کابل چه موضوعات را انعکاس دادند. مرور بر جرایت و هفته‌نامه‌های چاپ کابل را از برشنا نظری می‌شنویم.
در هفته‌ای که گذشت بیشتر هفته‌نامه‌ها و جراید چاپ کابل روی مسئله مذاکره دولت افغانستان با شماری از افراد بلند پایه طالبان و فساد اداری در این کشور تبصره‌ها و نقطه نظرات را منتشر کرده‌اند. هفته‌نامه ثبات در تازه‌ترین شماره خود در خصوص انجام مذاکرات دولت با برخی از رهبران طالبان و احتمال ورود آنان به کابل نوشته است که عده زیادی از طالبان در قتل عام‌ها و دیگر جنایات دوره سیاه این گروه دخیل بوده و در گزارش اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر که مورد تایید دولت نیست قرار گرفته و عنوان جنایتکار جنگی از آنان نام برده شده است. اما هفته‌نامه وطندار در سرمقاله آخرین شماره خود نوشته است که تنها طالبان متهم به نقض حقوق بشر نیستند. نویسنده مقاله در ادامه گفته است که بعضی چنین تصور کردند که آشتی ملی شامل طالبان نمی شود. اما صراحتاً باید گفته شود که در اعلام آقای کرزی برای آشتی ملی کسی استثنا نگردیده است. در این حال نویسنده در پایان گفته است که دولت افغانستان مکلف است تا کسانی را که در گزارش تازه‌ای که کمیسیون حقوق بشر جنایتکار شناخته شده اند به محاکمه بکشاند. هفته‌نامه اقتدار ملی نیز تقریبا نظر مشابه وطندار را ارائه کرده است. به تصور نویسنده مطلب در هفته‌نامه اقتدار ملی، در حالی که بسیاری از مردم افغانستان مخالف حضور طالبان در صحنه سیاسی افغانستان و بازگشت آنان به عرصه تحولات سیاسی هستند، تعداد دیگر می‌خواهند که مذاکرات دولت با عده‌ای از طالبان که مواضع نرم‌تر دارند پیشرفت کند. نویسنده در ادامه اظهار داشته است که این گفتگوها میتواند به تأمین بهتر صلح و استحکام در افغانستان جنگ زده کمک کند. در این حال برخی جراید و هفته‌نامه‌های کابل به مسئله فساد اداری در افغانستان و عدم توجه مقامات دولتی این کشور به آن پرداخته و مطالب را در این زمینه منتشر کردند. هفته‌نامه کابل در آخرین شماره خود در مطلب زیر عنوان با وجود مصرف 8 میلیارد دلار فقر و بحران کشور را تهدید می‌کند نوشته است که مردم افغانستان اکنون هوشیارتر از گذشته اند و اگر تجربه بدبختی‌های گذشته و طعم تلخ جنگ‌ها و نابسامانی‌های سال‌های قبل و آرامش رونق نسبی فعلی در کشور موجود نمی‌بود، حالا هم دولت و هم سازمان ملل متحد و مؤسسات بین المللی را مجبور می‌کردند که از هر دلاری که مصرف کردند حساب پس بدهند. هفته‌نامه مشارکت ملی که از سوی حزب وحدت اسلامی افغانستان در کابل منتشر می‌شود، در مطلب تحت عنوان اصلاحات اداری از شعار تا عمل نوشته است، نتیجه‌ای که می‌توان از وضعیت گرفت این است که افغانستان برای راست کردن قامت خود و ایستادن روی پاهایش نیازمند تحول شگرف و جامع در اداره خود است. نویسنده ابراز عقیده کرده است که اگر افغانستان نتواند مدیریت خود را اصلاح نماید، هر قدر هم که کمک بین المللی دریافت کند، نمیتواند روی توانمندی های بالقوه خود حساب کند. هفته‌نامه پنجره نیز در این خصوص نوشته است که ظرف 3 سال گذشته هیچ سوی استفادگر و رشوت خور محاکمه نشده است، بلکه آنان همواره در موترهای لوکس گشت و گذار نموده و حتی در بهترین دفاتر کار میکنند. نویسنده در ادامه اظهار داشته است که برای طرح بلند بردن معاش و امتیازات کارمندان دولتی نیز تضمین وجود ندارد. و هفته‌نامه پیام ملت روی ضرورت بازنگری در ساختار دولت توجه نموده و آن را نیاز جدی در جامعه افغانی دانسته است. نویسنده گفته است که ساختار طرز کار دولت افغانستان به گونه‌ای که اکنون وجود دارد به هیچ وجه جوابگوی نیازمندی‌های جامعه نیست. این ساختار پیچیده بیکاره و طرز کار غیر شفاف و هزار رنگ آن جز تراکم افراد ناتوان و کم تجربه و افزودن مشکلات مردم کار دیگری کردن نمی‌تواند. این بود برخی نکات برگرفته شده از هفته‌نامه‌ها و جراید چاپ کابل.
مروری بود بر جراید و هفته‌نامه‌های چاپ کابل. شنیدید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای یک سفر 3 روزه وارد دهلی جدید گردید. در رابطه با اهمیت سفر کرزی به هندوستان، موضوعات مورد بحث مقامات افغانی با رهبران هند و جهات مختلف این بازدید، همکار ما غفور متین مصاحبه با دکتر داد فرس پنتا، مشاور امور بین المللی رئیس جمهور کرزی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
لطفا شما بگوین که نظر شما در باره سفر آقای کرزی چیست، یعنی چی گونه سفر آقای کرزی را در هند ارزیابی میکنید؟
توجه بفرمایید که افغانستان در پی بحرانهای سالهای گذشته دوباره به جامعه بین المللی برمیگردد و نزدیکی با کشورهای منطقه و نزدیکی با همسایگان افغانستان با همه دشواری هایی که در گذشته وجود داشت در صدر اولویت های سیاست خارجی افغانستان قرار دارد، از جمله مشارکت هندوستان در بازسازی افغانستان در پروژه های گوناگون در سیاست خارجی افغانستان. هندوستان چه به صورت عنعنوی و سنتی که امروز یک جایگاه خاص دارد. افغانستان بر این باور است عمدتا که میتواند به عنوان معبر با آسیای میانه، به عنوان راهی در میان آسیای جنوب شرقی و آسیای میانه و همچنین خاور میانه یک نقش بسیار مهم اقتصادی در آینده بازی بکند و از همین جهت هم هست که دولت افغانستان تلاش خواهد کرد تا به همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای مانند هندوستان بفهماند که ما علاقمندی زیاد داریم که به عنوان یک معبر اقتصادی، به عنوان یک امکان اقتصادی در میان کشورهای گوناگون نقش بازی کنیم، که در این راستا پروژه پایپلاین گاز، انتقال گاز از ترکمنستان و از طریق پاکستان انتقال آن به هندوستان.
دکتر صاحب شما چه فکر میکنین که امکانات موافقه هند ممکن هست؟ چرا هندوستان در عین حال میخواهد که پایپلاین گاز از ایران از طریق پاکستان به هند بره؟ هند ترجیح خواهد داد که به اون لین بره یا به لین ترکمنستان؟
مشکل اساسی در این مسئله موجوده تنش‌های میان هندوستان و پاکستان است. از لحاظ اقتصادی اگر شما توجه بفرمایید، پایپلاینی که از طریق افغانستان از غرب افغانستان میگذرد به دو دلیل دارای اهمیت است. یکی اینکه مناطق غرب افغانستان مناطق دارای امنیت هستند، لحاظ امنیتی کدام تهدیدی در نظر نیست، و از طرف دیگر طول این پایپلاین که از ترکمنستان تا سواحل بحیری هند و احتمالاً از طریق پاکستان به هندوستان انتقال خواهد یافت و مراتب کوتاه‌تر است از پایپلاینی که از طریق جمهوری اسلامی ایران میگذرد.
دکتر صاحب، آقای کرزی تلاش داره که یک کوریدور تجارتی بین افغانستان و هند ایجاد شه و البته از طریق زمین از رای پاکستان خواهد بود. شما در این باره چه فکر میکنید؟
این مسئله اشارتاً به صحبت‌هایی که در جریان سفر وزیر خارجه هندوستان به افغانستان صورت گرفت اشارتاً مطرح گردید. این مسئله بیشتر به بستگی به کاهش تنش‌ها میان هند و پاکستان دارد. همان طوری که شما می‌دانید کاهش تنش میان دو کشور همسایه امکان باز شدن چنین کریدور را می‌دهد و این کریدور از لحاظ اقتصادی هم به نفع هندوستان و هم به نفع افغانستان و جانب دیگر به عنوان یک امکان ترانزیتی به نفع کشور پاکستان خواهد بود. جهان آینده به هم حال جهان همکاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه‌ای در یک جهان جهانی شده خواهد بود. کشورهای ملی به تنهایی نخواهند توانست در این پروسه جهانی شدن نقش مهمی را بازی بکنند و افغانستان بسیار تلاش خواهد کرد که در این راستا یک نقش مثبت را بر عهده بگیرد. چه گشایش این کریدور میتواند در کاهش تنش‌ها میان کشور پاکستان و هندوستان نیز کمک کند.
دکتر زبیان، شما خوشبین هستین که این کوریدور در آینده نزدیک باز خواهد شد و تنش‌ها کم میشه؟
به همه حال اگر سیر تحولات ماه‌های اخیر و نزدیکی که میان کشور پاکستان و هندوستان دست کم در سطح مذاکرات معین مشاهده بشد، اگر بر همین منوال به جلو برود، ما بسیار خوشبین هستم. امیدوار هستم کدام حادثه نامطلوب به وقوع نپیوندد.
شما در مجموع پیامد سفر آقای کرزی به هندوستان چی گونه ارزیابی میکنین؟
با در نظر داشت روابط خاصی که میان هندوستان و افغانستان وجود دارد به صورت دو کشوری که از کشورهای بنیانگذار جنبش نامتعهدها بودند، از جمله کشورهایی که امروز در منطقه در امر مبارزه با تروریسم دارای اهداف مشترک هستند. من فکر میکنم که سفر رئیس جمهور کرزی در رشد مناسبات متقابل دو جانبه میان دو کشور و همچنین در پیریزی امکانات برای آینده که همکاری اقتصادی در منطقه رشد پیدا بکند، اینها پیامدهای مثبت خواهد داشت.
مصاحبه ای بود با دکتر داد فرسپنتا، مشاور امور بین المللی رئیس جمهور کرزی، در رابطه به اهمیت سفر کرزی به هندوستان، موضوعات مورد بحث مقامات افغانی با رهبران هند و جهات مختلف این بازدید.
رادیوی آزادی.
$100 بده، $60 بده، فقط یک چیرو چیرو انداخته.
ما ای کار دخانی وطن ماندیم. وقتی که من جزی کنم در تلویزیون مره میگه که برای تو دو دستی.
هیچ بخصاص نیست.
چرا میخواییم که زن افغان صدایش خفه شد؟ چرا؟
رادیوی آزادی انعکاس دهنده درد دل مردم.
چه بگویم خواهر، دل میتو چی کسی کنسانی بیخی مرا گریه میاد.
همه کدایی میکنم، میرم با اشراغا، با خونه ها.
نه اینجا خبی سلام نیست مردم، ما مردم بسیار تغییر هستیم.
رادیوی آزادی آینه امیدهای مردم.
خوش هستم،
خوش هستم. خوش هستم دوید، بسیار مشکلات بود.
من این میسا وقت جا میشم نمه، خود به خودم نمه.
تفنگ و فنگ ماندیم، نگه حالت روی رای حل چک رامیدی مردم کار رو کنن.
به رادیوی آزادی گوش دهید تا از دردهای مردم افغانستان و امیدهای آنان آگاه شدید.
بعد از سالها خشکسالی، زمستان امسال برفباری‌های شدید به همراه داشت و نقاط مختلف کشور، حتی مناطقی که در آنجا نزدتاً برف می‌بارید، زیر پوشش سنگین برف قرار گرفت. این برفباری‌ها نگرانی را از احتمال جاری شدن سیلاب‌ها در برخی نقاط کشور به وجود آورده است و مقامات دولت افغانستان برای اتخاذ تدابیری در این مورد جلسات اضطراری را در نقاط مختلف برای انداختند. تفصیل و جزئیات بیشتر را در گزارش از ندا فرحت می‌شنویم.
مقامات دولت افغانستان اعلام کردند در نظر است به منظور سنجش آمادگی ها در برابر حوادث طبیعی در ولایات افغانستان، جلسات اضطراری در تمامی نقاط این کشور برگزار شود. اظهارات رئیس پاسخ به حالات اضطراری وزارت احیا و انکشاف دهات به دنبال آن صورت گرفته است که مقامات سازمان ملل متحد صبح روز پنجشنبه از احتمال سرازیر شدن سیلاب ها در برخی از ولایات افغانستان خبر دادند. این مقامات گفتند بیم آن می رود که بدنبال ذوب شدن بدنه های عظیم برف، سیلاب های بزرگ و تخریب کننده در بخشی از ولایات و روستاهای افغانستان جاری شود. منول دی المیدا ایسل و سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید در حالی که تلاش ها برای ادامه برنامه های امدادی برای سرمازدگان در اکثر نقاط افغانستان جریان دارد، آمادگی ها برای رویارویی با سرازیر شدن احتمالی سیلاب ها و به میان آمدن مشکلات ناشی از آن طی روزهای آینده نیز آغاز شده است.
And while there is effort to respond what's happening now, there is also an effort to get ready for what.
در حالی که تلاش ها برای مبارزه در برابر پیامدهای افزایش سردی هوا جریان دارد، آمادگی ها برای مقابله با سایر مشکلاتی که احتمالاً طی چند روز آینده پیش خواهد آمد آغاز شده است. یکی از این مشکلات جاری شدن سیلاب ها در روزهای بهاری خواهد بود. دولت افغانستان از دفتر یونیما خواسته است تا گروهی از امداد رسانان نظامی و غیر نظامی را بسیج کند تا در صورت سرازیر شدن سیلاب‌ها اقدامات فوری انجام یابد.
در این حال رئیس برنامه‌های جهانی غذا گفته است دفاتر سازمان ملل متحد در تلاش شناسایی ساحاتی هستند که احتمالاً با سرازیر شدن سیلاب‌ها و مسدود شدن راه‌های عبوری و مواصلاتی در انزوا قرار می‌گیرند. در این حال انجینیر حنیف رئیس پاسخ به حالات اضطراری وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید والیان در سراسر افغانستان به ویژه نقاطی که بیشتر با خطر رویارویی با سیلاب ها مواجه هستند باید در جریان دو هفته آینده نتایج نهایی بررسی های خود را به دولت افغانستان تحویل دهند.
امکان دارد
یک سلسله گپای هم در اینجا وجود داشته باشه، یک سلسله ولایت ها هم شاید منزوی شود، هم به تمام ولایت ها گفته شده، تمام ولایت های که هستن جلسات اضطراری خود دایر بکنن که در ظرف دو هفته برای ما تدابیر خود بگیرن و نقاط برای ما شده آسیب پذیری که هستن برای ما در سطح ولایات، سطح قرا و قصبات و در سطح ولسواله برای ما شناسایی بکنن.
بدنبال چندین سال خشکسالی های پی هم در افغانستان، امسال فرا رسیدن زمستان سرد و شدت سرما و یخبندان اکثر باشنده های ولایات و روستاهای دوردست این کشور را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است. اخیراً وزیر صحت عامه افغانستان گفت آمار تایید شده نشان می‌دهد که بر اثر افزایش سرما و بیماری‌های ناشی از آن دست کم 370 تن در سراسر افغانستان جان‌های خود را از دست دادند. اما با این هم شمار دقیق تلفات ناشی از بیماری‌های زمستانی در افغانستان واضح نشده است. و اما با در نظر داشته امکانات ابتدایی که اکثر باشنده های ولایت افغانستان در مقابله با حوادث طبیعی در اختیار دارند و اینکه گفته می شود ساختمان های رهایشی آنها در اکثر ولایات و روستاهای این کشور مقاومت چندانی در برابر حوادث اینچنینی ندارد، جاری شدن سیلاب ها می تواند مشکل فراگیری را برای اکثر باشندگان این کشور به میان آورد. ندا فرهد، رادیوی آزادی، کابل.
چندی قبل یک تیاره مسافربری مربوط شرکت کامیر با بیشتر از 100 سرنشین در نزدیکی های کابل سقوط نمود و پس از چندی شماری از نیروهای اردوی ملی و نیروهای طرف توانستند به محل حادثه برسند و قسمت های از بدنه متلاشی شده تیاره را پیدا نمایند. اما خرابی و وضع هوا مانیان گردید تا نیروهای مذکور اجساد قربانیان حادثه را پیدا کنند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، وزارت دفاع افغانستان اینک چند جسد دیگر را به اقاربشان تحویل داده است. از احمد آرمان تفصیلات بیشتر را در این مورد میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان به روز پنجشنبه 6 جسد دیگر از قربانیان سقوط تیاره بوینگ کامیر در شرق کابل را به اقاربشان تحویل داد. به تاریخ 15 دلو سال جاری تیاره مسافربری کامیر حامل بیش از 100 سرنشین ظاهراً به علت آشفتگی وضع هوا در شرق کابل سقوط کرد. از آن زمان تا حال اقارب قربانیان این سانحه هوایی به دنبال یافتن اجساد نزدیکان خود سرگردانند. در جریان تحویل دهی اجساد شماری از اعضای خانواده ها با دیدن اجساد تقریبا ناشناخته اقاربشان ناگهان با گریه می افتادند. کار شناسایی و تحویل‌دهی اجساد مراحل پیچیده‌ای را ایجاب می کند و تا کنون کمیسیون‌های ویژه از سوی وزارت دفاع، وزارت ترانسپورت و اداره سی وزارت دفاع افغانستان در این زمینه کار می کنند. در جریان تحویل‌دهی اجساد شهرت یکی از قربانیان اعلام شد.
اولین شخصی که تسلیم خود دادیم به اسم باز محمد است. در پیش این جسد که یک مقدار لباس شمرایش بود $700 آمریکایی، 50 افغانی، یک کارت انتخابات، یک بکس جیبی، یک انگشتر نقره و چند دانه عکس پیدا شدند.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تعداد اجسادی را که تاکنون منتقل شده است چنین برشمرد.
ما تا حال 46 جسد انتقال دادن به کابل. 7 جسد فعلا موجود دارین که امروز اگر هوا خوب بشه انتقال میکنین که مجموعاً بشه 53 جسد. ما تصدی کنیم که در تیاره 105 مسافر بوده، چون یک مسافر کفل بوده، یک نفر به اضافه یک آمده، او را ابتدا 104 مطرح شده، امتداد مسافرین 105 هست.
این در حال است که از زمان سقوط تیاره کامیر حدود 25 روز سپری شده است و تا کنون کلی اجساد یافت نشدند. آقای عظیمی در این باره توضیح داد.
اون ساحه اجساد پراکنده شده، ساحه پر از مین است، 2 متر برف هست و یک جای است که نشست و برخاست به هوای نامساعد ممکن نیست. سردی هوا همیشه زیر صفر است در اونجی، تلاش جریان داره تا آخرین جسدی که در اونجی باشه تلاش ما جریان خواهد داشت تا وقتی که کل اجساد انتقال پیدا کنه.
گفته می شود که بیش از 10 تبعه خارجی هم در میان قربانیان بودند. از جمله امروز جسد 2 زن خارجی که در سانحه هوایی از بین رفتند به نمایندگی کشورهایشان سپرده شدند. علی‌رغم تلاش مشترک از سوی نیروهای ائتلاف بین‌المللی، وایدهای حفظ امنیت به رهبری ناتو و قطعات واکنش سریع وزارت دفاع افغانستان در عملیات بازیابی و انتقال اجساد قربانیان، بخش اصلی بلاک باکس یا دستگاه ضبط مخابره تیاره که آخرین مکالمات پیلوت با برجای مراقبتی میدان هوایی کابل یا احتمالاً کدام میدان هوایی دیگر در آن ضبط است پیدا نشده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این باره پاسخ روشنی نداد.
اجازه بدید.